آقای وحید از سیرجان، آقای هداوندی از پاکدشت، آقای حاجی حسنی از ابهر و آقای ناصر از یزد برامون پیامک فرستادن. شنونده دیگری با شماره 901-3721 برامون پیامک فرستادند. آقای محمد رضا از تهران برای ما پیامک فرستادند، همینطور آقای عرب احمدی از کرمان.
خادمی کاخ ارم.
آقای احمد فرزان از ساوه صدای ما رو میشنون. آقای محمد حسن زاده از مشهد، همینطور خانوم روحی از کرمانشاه.
ایران من،
در چشم من تابان تو ایران من، ایران من
که عرض کردم. در بخش ایران من این هفته به زنجان سفر میکنیم. زنجان یکی از استانهای تاریخی کشور ماست که در شمال غربی ایران واقع شده و نام این منطقه پیش از اسلام زنگان بوده. تاریخ بنای شهر زنجان رو همزمان با سلطنت اردشیر بابکان دونستن و در اون زمان بهش شهین یعنی منصوب به شاه میگفتن. گفته میشه که طی قرون و اعصار این نام به زنگان و سپس به زنجان تبدیل شده. حالا همراه هستیم با آقای محمد پور، معاون میراث فرهنگی استان زنجان، تا توضیحات بیشتر را از زبان ایشان بشنویم. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، روز شما هم بخیر. بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
متشکرم. آقای محمد پور، هوای زنجان چطوره؟ بازم خنکه یا اینکه نه این روزا شما هم هوای گرمتری رو دارید تجربه میکنید؟
خب قاعدتاً به خاطر گرمای هوا این روزها یه مقدار گرمتره، ولی خب معمولاً هوای زنجان خنک هست نسبت به تهران، چون در شمال غرب کشور قرار گرفته. هوای خوبی داره. بله
بسیار خوب. بفرمایید که مردم با برای آشنایی بیشتر با زنجان باید در واقع به چه جاهایی برن و چه نکاتی رو میفرمایین شما؟
حتما خواهش کنم. من خدمت شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی عرض بکنم که استان زنجان با داشتن 2000 اثر شناسایی شده تاریخی، طبیعی و ناملموس، 925 عدد اون در واقع فهرست آثار ملی ثبت شده و یک اثر هم که گنبد سلطانیه باشه در آثار جهانی در واقع ثبت شده و به عنوان پایگاه میراث جهانی در یونسکو ثبت شده و معرفی شده. استان زنجان با داشتن 8 شهرستان یکی از استانهای شمال غرب کشور هست که جاذبه های تاریخی و طبیعی بسیار زیادی داره.
بله.
خود شهر زنجان و شهرستان زنجان، ما در داخل شهرستان زنجان بازار زنجان رو داریم که مربوط به دوره قاجاریه هست، مساجد مختلف، کاروانسراها و گرمابه های تاریخی که در شهر زنجان قرار گرفته، خودش جاذب سفر و در واقع توریست های گردشگران و توریست های متعددی از اقصا نقاط جهان و حتی کشورمون ایران مراجعه میکنن و بازدید میکنن.
بله.
در مهمترین اثری که در شهر زنجان قرار داره اثر مردان نمکی هست.
بله.
مردان
بله.
نمکی در سال 82 از حفاری هایی که در معدن نمکی روستای چهرآباد در واقع انجام میشد به دست اومد که جز به آثار ارزشمند و بی‌نظیر در واقع یا مومیایی های طبیعی بی‌نظیر دنیا هست که در موزه باستانشناسی یا همون موزه خانه زلفقاری نگهداری میشه. من دعوت میکنم از کلیه هموطنان عزیزم که اگر انشاءالله راهشون افتاد زندان، تشریف بیارن در خدمتشون باشیم و از موزه باستانشناسی زنجان دیدن بکنن.
بنای
دیگری که ما داریم سرکار خانم بنای رخشوی خانه هست که باز منحصر به فرد در فلات ایران طی بررسی هایی که به عمل آمده حتی مشخص شده که در هیچ کجای دنیا همچین بنایی که مختص شستشوی ظروف و لباس باشه مشاهده نشده، اون هم در زنجان و الان به عنوان موزه مردم شناسی قابل بازدید هست. یکی از موزه های دیگری که در شهر زنجان هست موزه صنایع دستی است که به صورت موزه مشارکتی با خانواده مرحوم مقدم راه اندازی شده و آماده پذیرایی از گردشگران محترم است. شهرستان های دیگر زنجان رو من خدمتتون عرض کنم. شهرستان ابهر رو داریم ما که خب ابهر هم پیر احمد زهرنوش رو داره که هم موزه باستانشناسی ابهر در اونجا قرار گرفته، همین که خودش یک بنایی هست که قابل بازدید هست. بقعه زیدالکبیر ابهر رو داریم. ما شهرستان خدابنده رو داریم که تنها پیامبر مدفون در استان زنجان اونجا دفن شده که جد سیوم پیامبر عظیم الشان اسلام هست، قیدار نبی. امیدوارم که انشاءالله عزیزانی که صدای بنده رو میشنون اگر انشاءالله راهشون به زنجان بیفته از شهرستان خدابنده در مسیر در واقع بازدید از غار کتل خور که انشاءالله میخوان تشریف ببرن، از این بنای با ارزش و در واقع آرامگاه قیدار نبی علیه السلام هم زیارت بکنن و دیدن بکنن.
بله.
ما شهر سجاست رو داریم که مسجد جامع سجاست رو اونجا داریم که مربوط به قرن پنجم و دوره سلجوقی هست. عرضم حضور شما در شهرستان خدابنده همونطور که اشاره کردم غار کتل خور رو داریم. سرکار خانم غار کتل خور از این لحاظ که 7 طبقه هست در دنیا بی نظیره، یعنی ما هیچ جایی در دنیا نداریم که غاری در 7 طبقه وجود داشته باشه. این غار 100 میلیون سال قدمت داره. حالا تعاریف مختلفه، بعضی ها میگن 120، بعضی ها میگن 100 سال، ولی قدمتش خیلی بیشتر هست. 3 طبقه از این غار الان شناسایی شده که فقط 1 طبقه است که الان قابل بازدید عموم هست. 2 طبقه دیگری که شناسایی شده فقط توسط در واقع غارنوردان و کوهنوردان میشه بازدید کرد. 30 کیلومتر از این غار شناسایی شده که فعلا 2 کیلومتر از اون قابل بازدید هست. همیشه حالا آقای دکتر صفوی مدیر کل محترم میراث فرهنگی هم یه تعبیر خیلی زیبایی دارن، میگن که اگر کسی میخواد سفر در زیر زمین رو در واقع تجربه بکنه حتما داخل این غار تشریف بیاره، برن اینجا ببینن و اون لذت سفر در زیر زمین رو در این غار تجربه بکنم. ما شهرستان ماهنشان رو داریم سرکار خانم که شهرستان در واقع کوههای رنگی و خودها یا دودکشهای جن هست که بسیار، یعنی بر اساس اون فرسایش طبیعتی که انجام شده یک سری سازه های طبیعی انجام شده که اصطلاحا بهش خودو میگن یا در اصطلاح محلی دودکش جن بهش میگن، که شاهکاری که در واقع بهستان هست در بالای یکی از این هدوها قلعه بهستان احداث شده.
شما بله. کم کم آقای محمدپور دارید پرسه شما رو هم دیگه پاسخش رو لو میدین. اجازه بدین تا همینجا بسنده کنیم، چون ما درباره دیدنی های زنجان از مخاطبانمون پرسیده بودیم.
بله،
حالا
بله.
درباره صنایع دستیش هم دوست دارم تو روزهای آینده صحبت کنیم. چاروق، گیوه دوزی، ملیله کاری، همه اینا.
بله حتما. من فقط یه خواهش میدونم، فرصتتون کمه، فقط من هی به ترتیب داشتم میومدم من به شهرستان سلطانیه به گنبد عظیم سلطانیه
در روزهای پیشرو بپردازیم. بله انشاءالله.
بله.
گفتنی ها از زنجان خیلی زیاد هست، حتما خواهیم پرداخت.
سلامت باشین، خیلی خوشحال شدم.
سپاس بسیار و خداحافظ شما.
خداحافظ شما. خدا.
Torba, göt bir yanım bir deli var. آمار دولت و دفتر میگم دیدنی و بازم به جلیل کنم بازم به جلیل کنم
بله، در توصیف باغ بهشت زنجان شنیدیم این قطعه رو و پرسشمونم درباره زنجانه، اینکه کدام که از این آثار تاریخی که عرض میکنم در زنجان نیست، با توضیحاتی که مهمان برنامه در بخش پیش دادن دیگه فکر میکنم خیلی ساده شده باشه پاسخ دادن. معبد داشکسن، قلعه بهستان، کوههای رنگارنگ یا کاخ ارم؟
گزینه چهار کاخ ارم هستش.
جواب گزینه چهار باغ ارم. شهریار میرزاپور از کرمانشاه.
جواب سوال شما کاخ ارم هست. آرام هستم از دهدشت.
کاخ ارم، قاسم حیدریان از تهران.
۳۵۸۲۲۴۸۵ برای پاسخگویی در اختیار شماست.
جواب سوال شما کاخ ارم.
دوستان عزیز، متشکرم که پیامک میفرستید و با ما همراه هستید. خانم اقدس از اهواز برامون پیامک دادند، آقای فیروزی از گلپایگان، آقای فلاح از ملایر و شنوندهی با شماره 901-3721 که به ما هم اظهار لطف کردند. دوستان عزیز، ما همچنان در ایام محرم الحرام هستیم، هنگامه شور و شعوری مضاعف برای شناخت و معرفت بیش از پیش حضرت سید الشهدا علیه السلام، شناخت دشمن زمان، ایستادگی در برابر ظلم، یاری مظلومان، قدم گذاشتن در مسیر اصلاح و تربیت. برخی از آموزه‌های تربیتی عاشورای حسینی از منظر امام موسی صدر هستند که در این بخش آقای دکتر سنگری میخوان بیشتر برای ما در این زمینه توضیح بدن.
عاشورا از منظر امام موسی صدر.
به روایت دکتر محمد رضا سنگری، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات و تحیت برخواست از جان ما تقدیم به محضر همه انبیا و اولیا و اوصیا و شهدا و امام شهدا و سلام به محضر شما دوستان عزیز و بزرگوار.
یکی از برجستگی های این کتاب تقسیم بندی اندیشه ورزانه دشمنان امام حسین است. ایشون میگوید که دشمنان امام حسین سه دسته هستند. دشمن نخست کسانی که حسین و یارانش را کشتند و غارت و آتش و اسارت. این دشمنان مرگ حسین را جاودانه و همیشگی کردند. خطر این دشمن بسیار محدود است. یعنی میخواد بگه اونایی که امام حسین را در کربلا به شهادت رسوندن، بعدم اسب بر بدن آتاختن، سرعا رو بر نیزه کردن، اینا دشمنان بسیار محدود هستند. دشمن دوم کسانی که کوشیدن تا آثار حسین را پاک کنند، مثلا متوکل عباسی که آب بستن به کربلا، حتی شخم زدن زمین کربلا رو، مدتها نمیذاشتن کسی وارد زمین کربلا بشود، مجالس رو مثلا به هم می زدن، زائران رو می کشتن و کوشیدن که یاد و راه حسین تعطیل شود. اما دشمن سوم، گروهی که بران بودن تا چهره امام حسین را مخدوش کنند و در حد سالگرد آو و عزاداری آو و گریه ها محدود کنند. این جمله جای واقعا یه تحلیل یکی دو ساعته داره. میگه هدف گریه، این خیلی زیباست، گریه ما برای نو کردن اندوها و کینه ها و میل به انتقام و خشم بر باطل است. اینها انگیزه ما برای گریه است. این چه تحلیل زیبایی داره از بحث گریه، جایگاه گریه. ما به همون اندازه که دین داریم به همون اندازه متعلق به حسین هستیم. خیلی این جمله شیرین و زیباست. زن خود این یه تیکه جای چقدر بحث و بررسی داره. به همون اندازه که دین داریم به همون اندازه متعلق به حسین هستیم. یعنی قرارش یه معادله بسازیم اینجوره: به همون اندازه که حسین را دوست داریم دین رو میفهمیم، یعنی محبت و معرفت با هم دیگه، و به همون اندازه که درک و معرفت ما بالاتر میرود عشق ورزی ما و معرفت ما به حسین هم افسوده می شود. یه نسبت می خواد بین این دوتا برقرار بکند.
سرزمین من، سرزمین ارادت و ایمان. کدام یک از این آثار تاریخی در زنجان نیست؟ معبد داشکسن، قلعه بهستان، کوههای رنگارنگ یا کاخ ارم؟ بعد 220-400-825 در اختیارتون.
سلام، جوابش کاخ ارم رضایی از غزنی.
با سلام، جواب پاسختن گزینه چهارم است، یاری پور از استان ایلام. خدا نگهدارتون.
جواب گزینه چهار می باشد، کاخ ارم، محسن ایران پور از مبارکه اصفهان.
زنجان یعنی جایگاه، یعنی خانه.
پاسخ کاخ ارم.
سلام، گزینه چهار کاخ ارم، محمود ابوالخلی از این.
آقای فضلی از تهران برای ما پیامک فرستادند، آقای سرابی همینطور، آقای پارسا از شیراز، آقای امید هلالیان هم از شیراز، آقای مصطفی محمدی برامون پیامک فرستادند و خانم پروین احسانی از رامسر. ما از همتون سپاسگزاریم و تا انتهای برنامه که خیلی هم باقی نمانده، باز هم سراغ پیام ها و تماس های شما خواهیم رفت. دوستان عزیز، در ابتدای برنامه در بخش سخن سردبیر به بزرگداشت علامه هلی و سالروز وفات و درگذشت ایشان اشاره شد. علامه هلی فقیه و متکلم شیعه در قرن هفتم و هشتم قمری بودند و بیش از 120 کتاب در رشته‌های مختلف علمی مثل فقه، کلام، تفسیر، منطق، اصول و رجال نگاشتند که برخی از اونها جزء منابع تدریس و تحقیق در حوزه‌های علمیه شیعه هستند. در این بخش آقای دکتر غریبی معاون پژوهشکده تاریخ معاصر با ما هستند تا درباره علامه هلی بیشتر برامون بگن. سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم به عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه.
متشکرم. آقای دکتر غریبی، علامه هلی نخستین کسی بودن که با لقب آیت الله خطاب شدن و خونده شدن. خواهش میکنم درباره این شخصیت بزرگ برای ما بیشتر بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، در رابطه با مرحوم علامه هلی به هر حال خیلی میشه بحث کرد. شاید اون نقطه طلایی که ایشون دارن، غیر از اون جایگاه علمی و از طرفی هم به هر حال ایشون توی خانواده اهل علم، هم از جهت مادر هم از جهت پدر، به دنیا در شهر هله عراق توی مقطعی ایشون به دنیا آمدن که به هر حال اثرگذاری عمیقی تو روند تشیع داشتن. خب با توجه به اینکه استاد ایشون در حوزه منطق و فلسفه و نجوم حاج نصیرالدین طوسی بودن، میدونید که مغلا وقتی که حمله کردن به طرف ایران، یکی از اقداماتشون پایان دادن به خلافت بنی عباس هستش. به هر حال دوران حضور مغلان که به هر حال دینی هم نداشتن و شمن پرست بودن، یه دوران تساهل و تسامح مذهبی بودش که علمای شیعه به خصوص از شخصیت‌های بزرگی مثل حاج نصیرالدین طوسی، علامه مجلسی یا خود مرحوم علامه هلی از این فضا استفاده کردن و روند تبلیغ و توجه به شیعه اثنی‌عشری رو زیاد کردن. خاطر همین میبینیم که ایشون وقتی که به ایران میان، در زمان فرحال ارجایتو از سلسله پادشاهی خانیان، فضایی رو ایجاد میکنن که مذهب شیعه به راحتی میتونه با مذاهب سارگانه اهل سنت جلساتی داشته باشه، مناظراتی داشته باشه و این روند رو به هر حال طوری انجام بده که در نهایت در قرن نهم شاهد هستیم که صفویه میاد و یک دولت ملت شیعه درست میکنن در ایران که برای تا امروز هم ما تو همون ساختار هستیم. شاید اون نگاه عمیقی که مرحوم علامه هلی به فقه و اصول و حدیث و کلام و فلسفه و منطق داشتن و با توجه به اون نگاه عمیقی که در حوزه سیاسی داشتن، با صبر و حوصله تونستن بسترهای در واقع و شرایطی رو آماده بکنن که در واقع با اینکه ملت ایران از اول هم گرایش شدیدی به تشیع داشتن، ولی خب در ظاهر مذهبی اهل سنت عمل می‌کردن، ولی با عملیاتی که مرحوم علامه هلی داشتن در دوران مغولان ایلخانی در ایران، تونستن بستری رو آماده کنن که به حال سلسله صفوی از این فضا استفاده کنه و شیعه اثنی‌عشری بر حال مذهب رسمی ایران بشه. من فکر می‌کنم که علامه هلی در واقع با اون درایت و بصیرتی که دارن، امروز میتونن اون روش‌ها و شیوه‌هایی که در مناظره با مخالفین شیعه داشتن یا جریان وحدتی که دنبالشون بودن یا مسائل مختلف، میتونن که یه الگوی خیلی خوبی برای حوزه تمدنی ما باشن.
بسیار خوب، از توضیحات شما سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
آن سوی تاریخ.
مثل همیشه در این بخش همراهیم با جناب ساجدی. در روزهای پیشین که همزمان بود با سالگرد عملیات مرصاد و نقش شومی که گروهک منافقین داشتند، آقای ساجدی از این گروهک برامون گفتند و درباره رجوی گفتند. حالا اگه موافق باشین امروز درباره مسعود رجوی بیشتر ازتون بشنویم، درباره از دنیا رفتنش. بله. بفرمایید.
چگونه مرده این؟
سلام، خوش آمدین.
خسته نباشید شما. زن شاه از ادب خدمت شما و شنوندگان عجمان. ما دیروز بحث داشتیم و پریروز در مورد پایان عملیات مرصاد. یه سوالی که میکنن، میگن نقش رجوی کجا رفت؟ بالاخره کجا جوری مرد؟ این چجوری بحث شد؟ ببینید، سه تا نظریه اینجا وجود داره. یه نظریه اول این بود که در زمانی که آقای نوری مالکی نخست وزیر عراق بود، سفر ایشون داشت با آمریکا، اون مقطع ایران چند تا موشک زد تو پایگاه لیبرتی، چون به اونا هشدار میداد که این پایگاه رو جمع کنه. برخی معتقدن در اثر اون اصابت موشک ها رجوی مجروح شده و بعد از بین رفت. یه نظر دومی وجود داره که در اثر درگیری های داخلی خودشون از بین رفته، تیراندازی کردن. و یه نظریه سومی که صائب تر هست اینه که رجوی بیماری قند داشت خیلی شدید و پیشرفته، بعد این نیازمند عمل بود، میترسیدن که در بیمارستان های عراق عمل کنن، بردنش اردن. در اردن عملش کردن از ترس از این که مبادا نیروهای مقاومت به اون چنگ بندازن و بین ببرنش، مدام از این بیمارستان به اون بیمارستان، از این بیمارستان به اون درمانگاه. آخر سر در مرحله آخر پاش قطع کردن. بعد به دلیل قطع پا و خونزی‌های داخلی و افزایش این مرض تو بیمارستان اردن مرگش حتمی شد و مرد. و این نظری قاله بود که وجود داشت. اما چون که مبادا اتفاقی که سر جریان ملک ادریس تو لیبی اتفاق افتاد نیافته، مرگش رو خودشون پنهان کردن.
بله.
نکته آخر اینجاست که خیلی کسی هم از مرگ این اطلاع نداشت تا اینکه تلکیر فیصل مقام امنیتی عربستان در مراسم سالگرد جشن منافقین شرکت کرد، اونجا از کلمه مرحوم رجوی استفاده کرد، اینجا هم فهمیدن که رجوی مرده.
بله.
خوشون اعلام نکرده. بله. بدین تدیب از صحنه سیاسی تاریخ
محشد. ازتون سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، قربان شما، خداحافظ.
فرصت ما در این برنامه تقریبا تمام شده است، اما دلم نمیاد که اسم محترم شما عزیزان رو نخونم. شما که برامون پیامک فرستادی، مثل خانوم غلامرضایی از لنگرود، آقای سعید از شوشتر، همینطور آقای رحیم آشوری از بیرجند، آقای فرامرز جوان از مشهد، آقای رضا حکیم، همینطور آقای امیر عباس گلزاری، آقای سید جلال هاشمی از آوج، خانم سهرابی از خوزستان، خانم معصوم از تنکابان و بسیاری دیگر از دوستان. خیلیاتون درست اشاره کردید. گزینه چهار یعنی کاخ ارم پاسخ ما بود. معبد داشکسن، قلعه بهستان، کوههای رنگارنگ از دیدنی‌های زنجان هستند که در روزهای پیش رو حتما درباره‌شون بیشتر خواهیم گفت. قبل از خداحافظی دلم میخواد تکرار کنم برای خودم و شما که این روزها بیش از همیشه به مهربانی و همدلی نیاز هست. گاهی خاموش کردن یک لامپ اضافه میتونه از خاموشی چراغ خانه هموطنانمون جلوگیری کنه. امیدوارم هممون بیشتر دقت کنیم و خداحافظ.
رفته. ماشین لباسشو تو روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.